ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 12 میزان سال 1401 هجری شمسی برابر است با 4 اکتبر سال 2022 میلادی. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید تمی عباس هستم، با همکار تخنیکی تای روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل به مسدود شدن وبسایت روزنامه 8 صبح واکنش نشان داد. این سازمان میگوید که حملات دامدار طالبان بالای رسانه‌های آزاد، آزادی بیان و حق گردهمایی یک دلیل دیگر است که نشان می‌دهد آنها اختلاف نظر را سرکوب می‌کنند. روزنامه 8 صبح میگوید طالبان وبسایت آنها را بنابر دلایل سیاسی مسدود ساخت. اما طالبان روز دوشنبه گفتند که وبسایت این روزنامه را به دلیل نشر گزارش‌های کاذب بستند. گروهی که خود را جبهه مقاومت ملی میخواند میگوید که جنگجویانش ولسوالی شوکه ولایت بدخشان را از دست طالبان گرفتند. این گروه مسلح مخالف طالبان شام دوشنبه ادعا کرد که در این ولسوالی 10 نفر به شمول ولسوال و قماندان امنی طالبان را اسیر گرفتند. طالبان تا نشر این خبر در این مورد چیزی نگفتند، اما آژانس باختر که در کنترل طالبان است خبر داده که سرپرست وزارت دفاع طالبان ملا یعقوب مجاهد به بدخشان رفته تا وضعیت را از نزدیک بررسی کند و در این سفر دو روزه او از ولسوالی های پامیر و اشکاشم هم دیدن کرده است. جبهه مقاومت ملی در بلندی های پنجشیر و مناطق محدود دیگر مقاومت مسلحانه را علیه طالبان آغاز کرده. حکومت طالبان دکتر سیمین مشکین مهمند را رئیس شفاخانه رابعه برخی مقرر کرد. اعلامیه وزارت صحت عامه گفت خانم مومند به اساس شایستگی گماشته شده و انتظار می رود که خدمات صحی خوب به مردم ارائه کند. خانم مومند دومین زن است که در زمامداری طالبان در ریاست یک شفاخانه مقرر می شود. قبل از وی دکتر ملاله فیضی رئیس زایشگاه ملاله گماشته شده است. این در حال است که اکثریت زنان که در حکومت سابق در موقف‌های بلند دولتی کار می کردند خانه نشین شدند. محدود ساختن حق آموزش و کار دختران و زنان یکی از انتقادهای عمده بالای حکومت طالبان است. تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات جام جهانی در استرالیا جریان دارد. قرار است اولین بازی تمریناتی این تیم روز جمعه آینده 7 اکتبر برگزار شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیمی که در این بازی تمریناتی با تیم افغانستان بازی میکند امروز مشخص میشود.
تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمریناتی خودش را در استرالیا به جهت آمادگی خود با مسابقات جام جهانی به پیش میبرد. قابل یادآوری است که در جریان کمپ تمریناتی ملی پوشان کشور بازی تمریناتی خود را با تاریخ 7 اکتبر انجام خواهد داد.
تیم ملی کرکت افغانستان قرار است قبل از اولین بازی خود در مسابقات جام که به تاریخ 22 اکتبر در برابر انگلستان خواهد بود، 2 بازی تمریناتی دیگر در برابر پاکستان و بنگلادش داشته باشد. و کانادا 25 فرد و 9 نهاد ایرانی را در لیست تحریم‌ها شامل کرد. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا گفت که این اقدام به دلیل مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس و نقص شدید حقوق بشر اتخاذ شده است. مقامات ارشد سپاه پاسداران و وزارت‌های استخبارات امنیت در این تحریم‌ها شاملند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک مقام دیدبان حقوق بشر در مورد افزایش اعتراضات زنان در افغانستان و بر خود طالبان با آنها سخن میگوید.
در چند روز اخیر شاهد تظاهراتی بودیم که اکثرا توسط زنان برگزار شده بود و در چند ماه گذشته بی سابقه اند.
آیا طالبان از اعتراضات زنان ترس دارند؟ یک عضو ولسی جرگه سابق افغانستان گفت
اگر اونا ترس نداشته باشد چون نمیمانند که خانم ها آن چیزی که دادل خود دارن چیزی را که میخواین این تشویش از چیست؟
نماینده خاص اتحادیه اروپا در کابل با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ملاقات کرد. کانادا تحریم های جدید را بر 10 فرد و نهاد در ایران اعلان نمود. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
نشریه دیپلمات به حمله جمعه گذاشته در مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل تمرکز کرده است.
استادان پوهنتون های دولتی میگویند که در حاکمیت دوباره طالبان حقوقشان کاهش یافته. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم برنامه ساعت درسی رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان از زنان معترض میترسند. هدربار معاون بخش زنان این نهاد به رادیو آزادی گفت که زنان و دختران افغان نشان دادند که با وجود انواع خشونت‌ها همچنان برای حقوق خود استادند. بر اساس گزارش‌ها در چند روز اخیر صدها دختر و زن در کابل، هرات، بامیان و بلخ برای تظاهرات به سرکا برآمدند. در برخی مناطق از حوادث خشونت و روش نامناسب طالبان با زنان معترض گزارش شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان نظارت حقوق بشر می‌گوید که صدها دختر افغان با وجود اقدامات سرکوب کننده از سوی طالبان برای مطالبه حقوق خود تظاهرات کردند. هیدربار، معاون بخش زنان این سازمان در گفتگو با رادیو آزادی اقدامات طالبان علیه دختران معترض را پر از خشونت توصیف کرد. او افزود:
در چند روز اخیر شاهد تظاهراتی بودیم که اکثرا توسط زنان برگزار شده بود و در چند ماه گذشته بی سابقه اند. برخی از مسائل قابل توجه است. اینکه با وجود رفتار بی‌رحمانه طالبان با زنان معترض، از جمله بازداشت شماری از زنان، فیرهای هوایی برای پراکنده کردن تجمع زنان و حبس کردن دختران محصل در لیلیه ها، هنوز هم زنان آماده هستند تا برای تظاهرات بیرون شوند.
بر اساس گزارش ها در چند روز گذشته صدها دختر و زن در کابل، هرات، بامیان و برخی شهرهای دیگر تظاهرات کرده اند. واقعات رفتار خشونت آمیز طالبان علیه این زنان در بیشتر مناطق گزارش شده است. در میان آنها چند دختر در کابل مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در هرات نیز برای متفرق ساختن آنها فیرهای هوایی صورت گرفت. حمله روز جمعه گذشته بر یک مرکز آموزشی در دشت برچی کابل که در آن 53 تن اکثریت دختران جوان کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند سبب شد که یک تعداد بسیار از زنان دست به اعتراض بزنند. در تازه ترین رویداد از شهر مزار شریف گزارش شده که دختران در رسانه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که طالبان لیلیه دختران پوانتون بلخ را قفل کرده و آنها را به بیرون اجازه نمی‌دهند. در یکی از ویدیوها دختران دیده می شوند که برای شکستن قفل دروازه سنگ پرتاب می کنند. سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تا تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی درباره این رویداد پاسخی نداد. هیدربار معاون بخش زنان سازمان نظارت حقوق بشر می افزاید که اقدامات بیرحمانه طالبان علیه دختران نشان می دهد که طالبان از زنان می ترسند.
گزارش بود در مورد این که دیدبان حقوق بشر می گوید طالبان از اعتراضات زنان و دختران در افغانستان هراس دارند. این سخنان در حال نشر می شوند که در روزهای اخیر در چندین شهر افغانستان صدها زن دست به تظاهرات دادند. در بعض موارد در رابطه با خشونت نظامیان حکومت طالبان علیه زنان هم خبرها نشر شده است. این که طالبان از زنان معترض چرا هراس دارند و نگرانی دیدبان حقوق بشر تا چه حد موجه است، اسدالله لودین با خانم شینکن کروخیل عضو ولسی جرگه سابق افغانستان صحبت کرده است. خانم کروخیل می گوید:
به نظر ما بله، به خاطر که طالبان حد از این کوشش کرده که خانم ها را در وقت اعتراضشان تهدید بکنه، با زور اسلحه فایر کنه و به شکل سرشان فشار بیارن که اعتراضات ختم شو و خانم ها پس برگردن. اگر اونا ترس نداشته باشه چون نمیمانند که خانم ها آن چیزی که در دل خود دارن، چیزی رو که میخواین، اعتراضی که دارن، خواستی که دارن با او باید گوش داده شود. این تشویش از چی است؟ به خاطر من فکر میکنم که اونا تشویش از زیاد داره که مبادا نمی حرکتی که خانم ها برام اندازه ای باعث ازی شود که باعث تحرکات بیشتر شما مردم افغانستان بخیزن و اعتراض بکنن علیه حکومت طالبان.
بله خانم کروخیل، اعتراضات از یک اصل مهم نظام های دموکراتیک است، اما وضعیت افغانستان قسم دیگری است. به نظر شما فکر نمی‌کنین که در وضعیت کنونی در افغانستان اعتراضات جای را نخواهد گرفت؟
من فکر میکنم که اعتراضات در هر سیستم و در هر حکومت به نفع حکومت هاست، تا بداند که حکومت داریشان یا برخوردشان یا خدماتشان کافی نیست، مردم اعتراض داره و یا حقوق مردم پایمال شده و اونا باید گوش کنن و دروازه را باز کنن برای صحبت کردن، برای ملاقات کردن و از مردم باید بشنوه که چی نیاز وجود داره و یا چی تخطی هست را گرفته تا اون مسئل رفع شوند.
از یک سال به این طرف که طالبا به قدرت رسیدن بارها اعتراض شدن در کابل و ولایت، اما فکر نمی کنین که تا حال این اعتراضات کدام تأثیری نگذاشته یا طالبا حداقل به صدای اعتراضات گوش نکرده؟
من فکر میکنم که نمی اعتراضات خانم ها در داخل افغانستان و خصوصا دادخواهی که در بیرون از افغانستان میشن بر طالبان کافی مشکل ایجاد کرده، برای از اینکه مبرخوردی که با مردم با خانم ها کرده و یا سرصدایی که خانم ها بلند میکنن به معنی از اینکه حقوق زنها در داخل افغانستان پایمال شده، حق دفتر زن نداره، حق تعلیم ندارن، حق کار نداره، حق سفر را ندارن، پس زنها دیگه چی داره در زندگی خود؟ اینمی که سر صدا را بلند کرده و دنیا هم سر از یه معترض و منتقد است و میگه که خب مردم اعتراض داره و با شما حقوق بشری ادبای افغانستان و خصوصا زنها را نقص میکن، به او رقم اونها هم مجبور هستن که در قسمتش برسمت شناختن حکومت طالبان وقت بگیرن و این یک نتیجه داده. اما به نظر من این اعتراضات و انتقادات، اما یه که طالبا باید که هرچی زودتر همچون برخوردهای نادرست از زنا به نظر ما دست بردار شوند، به اونا گوش کنند و مسئله که زنا خواستارشون است که باید حل شود باید حل شود. فعلا وقتی که مسئولیت را به دست گرفتن و حاکمیت هم بزرشان است، اینا مسئولیت داره که مردم خوش نگاه کنه و آن چیزی که حق مردم است باید برشان داده شود.
صحبت بود با خانم شینکای کروخیل، عضو ولسی جرگه سابق افغانستان.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تامس نیکلسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، به کابل رفت و با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، دیدار کرد. وی 3 روز پس از حمله خونین بر یک مرکز آموزشی در کابل که ده‌ها کشته به جا گذاشت، به پایتخت افغانستان سفر می‌کند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
توماس نیکلاسن، نماینده خاص اتحادیه اروپا، پس از مدت به کابل بازگشت و با مقامات طالبان گفتگو کرد. نیکلاسن در حال به کابل برمیگردد که در حمله مرگبار جمعه گذشته بر مرکز آموزشی کاج 53 تن عمدتاً دختران و زنان جوان کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. وزارت امور خارجه طالبان در بیانیه نوشته است که توماس نیکلسن در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه، این حمله را محکوم کرد و آن را حمله به تمام مردم افغانستان خوانده است. اما خود نماینده خاص اتحادیه اروپا هنوز چیزی در مورد این ملاقات نگفته است. ولی حدود 2 هفته قبل از این سفر به کابل، وی در جریان سخنرانی خود در شورای حقوق بشر ملل متحد نگرانی عمیق خود را از وضعیت بشری در افغانستان ابراز کرد و گفت که طالبان با وعده های خود برای تامین حقوق مردم و خصوصا زنان عمل نکرده اند و اوضاع متشنج است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در اشاره به حمله به این مرکز آموزشی در کابل گفت که داعش یا گروه دولت اسلامی توانایی حمله را از دست داده و به همین دلیل افراد بی‌دفاع را هدف قرار می‌دهد. متقی کشورهای غربی را به نادیده گرفتن پیشرفت‌ها متهم کرد. این مقام بلندپایه طالبان تأکید کرد که برای تعامل مثبت با همدیگر و پیشرفت باید روش‌های مشخص اجرا شود. طالبان در حال خواستار تعامل مثبت غرب می شوند که اتحادیه اروپا و ایالات متحده بارها از آنها به دلیل نقض حقوق بشر به خصوص دختران و زنان انتقاد کردند. با گذشت بیش از 1 سال از برگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم هنوز اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. نیروهای طالبان از تظاهرات زنان در چند روز گذشته در کابل و برخی شهرهای دیگر که بعد از حمله به مرکز آموزشی کاج را اندازی شد جلوگیری کردند و از حوادث خشونت آمیز در جریان این تظاهرات نیز گزارش شد. مسئولیت حمله به مرکز آموزشی کاج را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته، ولی طالبان داعش را مسئول می دانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
استادان پوهنتون‌های دولتی میگویند که با حاکمیت دوباره طالبان حقوقشان کاهش یافته و با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. این استادان ادعا میکنند که از رتبه پوهنیاری گرفته تا رتبه پوهان معاشات همه استادان 40% کاهش یافته است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این باره تا هنوز پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از استادان پوهنتون‌های دولتی ادعا میکنند که همزمان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حقوقشان کاهش یافته و معاشی که در حال حاضر دریافت میکنند تکافوی زندگیشان را نمیکند. آنان میگویند بیشتر استادانی که در مناطق دورتر از خانه هایشان تدریس میکنند و معاش فعلی مصارف رفت و برگشتشان را پورا کردن نمیتوانند با مشکلات زیادی روبرو هستند. یک استاد پانتون دولتی که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست از وی در گزارش نام برده شود بر رادیو آزادی گفت تازه به همین دلیل از وظیفه استادی استعفا داده است. او گفت که خانهش در کابل است اما وظیفهش در دیگر ولایت بود.
امکانات خوب و ماشین خوب بود.
در گذشته امکانات و معاش ما خوب بود. وزارت تحصیلات عالی با ما همکاری میکرد. در گذشته معاش ماهوار من 38,000 افغانی بود اما حالا به 23,000 افغانی کاهش یافته بود. به همین دلیل مجبور شدم که از وظیفه استادی استعفا بدهم.
این استاد افزود معاش کنونی استادیش هزینه زندگیش را تامین نمی کرد و تهیه هزینه مقاله های ترفیع علمیش که باید در ژورنال ها به نشر برسد بین 100 تا 200 دلار می شد و نمی توانست آن را تامین کند. یک استاد دیگر پانتون دولتی که اونیز به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود تاکید می کند که معاش تمام استادان کاهش یافته و معاش کنونی تکافوی نیازمندی های آنان را نمی کند.
این طبیعی است که در موجودیت معاش کم تمام استادان با مشکل روبرو شدند. با معاش که قبلا همه نیازها برآورده می شد مانند کرایه خانه و دیگر مصارفات با معاش فعلی پوره نمی شود و از این ناحیه استادان با مشکلات متعدد روبرو هستند.
احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری تعهد کرده که در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ خواهد داد اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخی را نکرد. استادان پانتون های دولتی در حال از کاهش یافتن حقوقشان شکایت می کنند که با حاکمیت دوباره طالبان برخی استادان پانتون ها افغانستان را ترک کردند و به گفته آنها برخی از استادان هم به خاطر کارکردشان در دیگر بخش های نظام پیشین از وظیفه استادی برکنار شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کانادا همزمان با ادامه نارامی‌ها در ایران تحریم‌های جدید بر ده‌ها فرد و نهاد ایرانی وضع کرد. اوتا می‌گوید این تحریم‌ها به دلیل نقص شدید حقوق بشر و سرکوب اعتراض کنندگان وضع شده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
کانادا به خاطر مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس تحریم‌های جدید بالای شمار از مقامات امنیتی ایران وضع کرد. میلان جولی وزیر خارجه کانادا دیروز گفت این تحریم‌ها در پاسخ به نقض شدید حقوق بشر از جمله مرگ مهسا امینی 22 ساله در توقیف پلیس امنیت اخلاقی وضع می‌شود. کانادا در این اقدام خود 25 نفر و 9 نهاد به شمول مقامات ارشد سپاه پاسداران و وزارت‌های استخبارات و امنیت را تحریم کرده است. محمد حسین باقری، لوی درستیز اردوی ایران، حسین سلامی قماندان عمومی سپاه پاسداران و اسماعیل قاآنی قماندان قوای قدس از کسانی هستند که تحریم‌های جدید کانادا شامل آنها می‌شود. تلویزیون دولتی پرس تی وی و پلیس امنیت اخلاقی که مقررات شدید پوشیدن لباس را نافذ می‌کند نیز تحریم شدند. دارایی و اموال این افراد و نهادها در کانادا منجمد خواهد شد و تعامل کانادایی ها و ایرانیان دو تابعیتی با آنها ممنوع خواهد بود. خود این افراد هم ممنوع ورود به کانادا خواهند بود. مهسا امینی قبل از مرگ توسط پلیس امنیت اخلاقی ظاهراً به دلیل آنچه بدحجابی خوانده می شود بازداشت شده بود. مقامات دو هفته پیش گفتند که او در اثر سکته قلبی جان باخت، ولی اقارب وی این سخن را رد کرده با استناد شاهدان عینی گفتند که او توسط پلیس لدوکوب شده است. مرگ مهسا امینی سبب اعتراضات خشمگین و گسترده در سراسر ایران شد و بیش از دو هفته می شود که تظاهرات روزانه در این کشور ادامه دارد. مقامات حکومتی هم وعده کردند که از این تظاهرات با شدت جلوگیری خواهند کرد. وزیر خارجه میلان جولی گفت کانادا دلیری و اقدامات ایرانیان را می ستاید و در مبارزه آنها برای دستیابی به حقوق و کرامت خود در کنار آنها قرار دارد.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی.
نشریه دیپلمات به حمله جمعه گذشته در مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل تمرکز کرده است. در سرخط این مطلب آمده که در حمله بر مرکز آموزشی در منطقه هزارنشین کابل دانش آموزان جان باختند. دیپلمات از این حمله به عنوان فاجعه بزرگ در برابر زنان در افغانستان یاد کرده است. در ادامه می خوانیم که در منطقه دشت برچی کابل وضعیت پیش آمد که در گذشته هم تکرار شده بود، یعنی در حمله نه تنها غیر نظامیان بلکه دانش آموزان نیز هدف قرار گرفتند. به نوشته نشریه، دختران در مرکز آموزشی کاج با وجود احتمال خطرهای زیاد امنیتی برای آموزش تلاش می کردند. به باور نویسنده، در بسیاری از مناطق افغانستان محدودیت جدی بر آموزش دختران وضع شده که در نتیجه راهیابی دختران به پوهنتون‌ها نیز دشوار می شود. دیپلمات در ادامه می نویسد مرکزهای آموزشی همانند کاج با دختران در افغانستان کمک کردند تا آنها امیدهایشان را برای آموزش از دست ندهند، اما نویسنده ادعا کرده که مکتبها در دشت برچی جای مسئول نیستند. از چندین حمله دیگر هم در این منطقه شهر کابل یادآوری شده. به گونه مثال، حمله بر لیسه عبدالرحیم شهید در اپریل امسال، انفجار در مرکز ممتاز که 6 قربانی و 20 زخمی بر جای گذاشت. همچنان در سال 2020 در یک مکتب دیگر در دشت برچی انفجار رخ داد که در نتیجه حداقل 50 تن جان باختند. تا هنوز مسئولیت حمله بر مرکز آموزشی کاج در کابل را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش ادعا کرده بود که در چندین حمله ازاره‌ها و شیعیان را هدف قرار داده است. نشریه دیپلمات در پایان مطلبش می نویسد توانایی داعش برای انجام چنین حملات شاید نشان دهد که طالبان در جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در خاک افغانستان ناکام شدند. روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا هم به اعتراض‌های زنان پس از حمله بر مرکز آموزشی کاج در دشت برچی کابل توجه کرده. به نوشته روزنامه، در جریان اعتراض‌ها خشونت‌های هم با زنان صورت گرفته و به نقل از شاهدان، طالبان در جریان تظاهرات به تیراندازی هوایی پرداختند و شاید برخی از زنان را لتوکوب کردند. ایندپندنت با نقل از یک بانوی معترض نوشته که گفته است آنها برای کسان راهپیمایی کردند و شعار عدالت سر دادند که در انفجار جمعه کشته شدند. این زن که نامش در مطلب گرفتن نشده گفته است که طالبان هیچگاه از آنها محافظت نکردند و در جامعه جهانی هم نمیتوانند از آنها نمایندگی کنند. ایندپندنت به اعلامیه یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، اشاره کرده که حمله بر مرکز آموزشی کاج در کابل را دلخراش عنوان کرده و گفته است این گونه حملات بر مرکزهای آموزشی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های ما را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org. برنامه را ادامه می دهیم. از دانش آموزان بالاتر از صنف نهم و آموزگاران تازه مقرر شده در ولایت کندهار تا تعهد گرفته می شود که ظاهر خود را آنطوری که طالبان می خواهند آراسته کنند. رادیو آزادی به برگه این تعهدنامه دست یافته که از دانش آموزان گرفته شده و سپس ریاست معارف طالبان در کندهار هم آن را تایید کرده است. برخی از دانش آموزان به رادیو آزادی گفتند اگر کسی این تعهدنامه را امضا نکند اجازه رفتن به مکتب را نخواهد داشت. جزئیات بیشتر را در این گزارش از جاوید فیضی می‌شنوید.
ریاست معارف طالبان در کندهار آموزگاران را که تازه مقرر می شوند مکلف کرده است که ظاهر خود را بر اساس اصول آنها آماده کنند. از این آموزگاران یک تعهدنامه گرفته می شود که باید با آن متحد باشند. یک منبع به شرط محفوظ ماندن هویتش نسخه از این تعهدنامه را بر رادیو آزادی فرستاده است. بر روی این برگه تعهدنامه علاوه بر امضای متحد و یکی از مسئولان معارف طالبان مهر اداره معارف طالبان در کندهار درج شده است. در تعهدنامه با درج هویت آموزگار و یا دانش آموز آمده است من تعهد میکنم که ریشم را به طریقه سنت گذاشته و خود را به تمام اصول شرعی آماده بسازم. یکی دیگر از آموزگاران کندهار به شرط حفظ هویتش بر رادیو آزادی گفت مجبور به امضای این تعهدنامه شده است.
این یک حرکت غیر منطقی است و باید به شدت جلوی آن گرفته شود. از مقامات طالبان امیدوارم که به شخصیت مردم اهمیت بدهند و از آزادی شخصی مردم محافظت کنند.
در این مورد با مولوی نقشبندی رئیس معارف حکومت طالبان در کندهار تماس گرفتیم اما وی به تماس ما پاسخ نداد. در کابل نیز این موضوع را با وزارت معارف حکومت طالبان در میان گذاشتیم اما عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت پاسخ نداد. برخی از دانش آموزان بالاتر از صنف نهم مکتب‌های کندهار نیز گفتند که این تعهد از آنان گرفته شده است. دو تن از این دانش آموزان با رادیو آزادی صحبت کردند اما نخواستند که هویتشان فاش شود و گفته آنان طالبان از تمام شاگردانی که در صنف نهم درس میخوانند میخواهند که ریش خود را بگذارند، سر خود را بپوشانند و موهای خود را ساده بگذارند. یکی از این دانش آموزان بر رادیو آزادی گفت
این شرایط افراطی است. با چنین شرایطی از تحصیل شاگردان جلوگیری میشود و نظام آموزشی را پیچیده میسازد.
یکی دیگر از دانش آموزان در کندهار که نمیخواهد نام و صدایش نشر شود بر رادیو آزادی گفت که طالبان با دانش آموزانی که اصول آنها را قبول ندارند بدرفتاری میکنند. پیش از این نیز گزارش های منتشر شده بود که طالبان به افرادی که ریش ندارند و با اصول آنها همخوانی ندارند اجازه ورود و فعالیت در نهادهای دولتی را نمیدهند. طالبان هنوز هیچ تعریفی از شرایط پیشنهادیشان به نام اصول شرعی ارائه نکردند و به گفته کاربران شبکه های اجتماعی همه چیز را بر ریش و پوشش محدود کردند. در دوره اول حکومت طالبان نیز هیچ دانش آموز و دانشجوی بدون لونگی و ریش اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون نداشت و طالبان کسانی را که ریش نمی گذاشتند و سر خود را نمی پوشاندند دره می زدند.
پیام ها و نظریات شما.
ما تقاوت ما را بازی می دهد نمانجای ما کار نمی کنند. ما به یک مردم ها را بازی دهد امروز خریم یک از نفر ما کلش می شفیده 85 93 33 شکا کلش منتظر بود اینا به این روز با سبب بازه می دهد. ما را خیرات نمی دهد، زکات نمی دهد. ما خوب خدمت کنیم به دولت لباس از ما پیسه کشتاند. چرا تقاوت مسافرها را بازی می دهد؟ خدا بترسد.
سلام، عبدالواحد هستم، افسر معلول معیوب که ندست دارم و ندست شد. تا حال ماش ما مردم داده نشده. ماش معلولی نه می پردازن، اگر می پردازن چه وقت؟
باستی بچی را شما به تما شده ما کمک ممک نرسیده. خودم از کمر فلج هستیم. این همه کمک هایی که آمده با ما نرسیده. وضعیت ما خیلی خراب است.
ما مردم معیبه نابینا هست. ما مردم در کجا برم چی رخم کنم؟ از ولایت سمنان صحبت میکنم. باید هم ماش ما مردم پرداخت شده. از حال اول معیبین کس خبر ندارد. ما مردم چی رخم کنم؟ در کالک معیوب هست، در بدر هست، یواره و بیچاره و در بدر خواهد بسر کچی پشتار هست. چی رخم کنم؟ ما مردم در کجا برم؟
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان عفو بین الملل به مسدود شدن وبسایت روزنامه 8 صبح واکنش نشان داد. این سازمان میگوید که حملات دامدار طالبان بالای رسانه‌های آزاد، آزادی بیان و حق گردهمایی یک دلیل دیگر است که نشان می‌دهد آنها اختلاف نظر را سرکوب می‌کنند. گروهی که خود را جبهه مقاومت ملی می‌خواند میگوید که جنگجویانش ولسوالی شوکه ولایت بدخشان را از دست طالبان گرفتند. طالبان تا نشر این خبر در این مورد چیزی نگفتند، اما آژانس باختر که در کنترل طالبان است خبر داده که سرپرست وزارت دفاع طالبان ملا یعقوب مجاهد به بدخشان رفته تا وضعیت را از نزدیک بررسی کند و در این سفر دو روزه او از ولسوالی های پامیر و اشکاشم هم دیدن کرده است. حکومت طالبان دکتر سیمین مشکین محمد را رئیس شفاخانه رابعه برخی مقرر کرد. خانم مومن دومین زن است که در زمامداری طالبان در ریاست یک شفاخانه مقرر می شود. تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات جام جهانی در استرالیا جریان دارد. قرار است اولین بازی تمریناتی این تیم روز جمعه آینده 7 اکتبر برگزار شود. و کانادا 25 فرد و 9 نهاد ایرانی را در لیست تحریم ها شامل کرد. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا گفت که این اقدام به دلیل مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس و نقص شدید حقوق بشر اتخاذ شده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می پردازیم به بیولوژی صنف 12 هم. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی با وجود می آید. امروز پروتین ها را می خوانیم و استاد برای ما ساختار پروتین ها را تشریح می کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسید ها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتین را می خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
پروتین چی است؟ پروتین مواد مغلق عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد، مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتین مواد مهم حجره است. پروتین از مرکب‌های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می‌شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریبا 20 نوع امینو اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتین وقتی به سیستم هضمی داخل می شود به امینو اسید تجزیه می شود. این امینو اسید توسط جدار روده ها جذب شده به جریان خون داخل می شود و توسط خون را پیدا می کند به تمام حجرات بدن و آنجا پس توسط عملی انابولیسم سبب تولید پروتین می شود. منابع مهم پروتین عبارت است از لبنیات مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتین می باشند. پروتین بر اساس امینو اسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتین هایی که دارای امینو اسید های اساسی است. این پروتین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود، مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتین هایی است که دارای امینو اسید های غیر اساسی است. این قسم پروتین ها در محصولات نباتی دیده می شود، مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیت وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شهم نسبت به کربوهیدرات و پروتئین دو برابر است. از هضم یک گرم شهم 9 کیلو کالوری انرژی حاصل می شود. شهم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شهم دو منابع مهمی دارد. منابع حیوانی و منابع نباتی. شهم حیوانی معمولا جامد می باشد و شهم نباتی مایع می باشد. به خاطر صحتمندی و سلامتی باید از شهم نباتی استفاده شود، چون این شهم غیر مشبوه است. شهم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگ های خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شهم مثل منابع پروتئین است. انزیم ها. انزیم کاتالیست عضوی است در داخل حجره تعاملات کیمیایی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را در آن می بخشند. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتئینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتئینی است. انزیم بدون پروتئین و پروتئین بدون انزیم فعالیت کرده نمی تواند، یعنی پروتئین و انزیم برای یکدیگر لازم و ملزم است. انزیم ها اشکال مختلفی دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یک جا شود، مولکول ها را به هم نزدیک می سازد و تعامل را سریع می سازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد می گردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نکلیک اسید. در قرن 19 عالم به نام فردریک میشر در حجره مواد را دید که پروتین ها از پروتین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یک جا شدن مولکول های نکلوتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شوند. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شوند. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده، RNA یا رابونوکلیک اسید و DNA یا دیوکسی رابونوکلیک اسید. تیزاب هستوی DNA و RNA از 5 کیمتاکند رایبوز، گروپ فاسپیت و الکلی نیتروجندار تشکیل شده. الکلی نیتروجندار در RNA گوانین، ادنین، سایتوزین و یوراسیل است. در DNA به جای یوراسیل تایمین وجود دارد. در تمام حجرات DNA اندازه ثابت دارد، اما اندازه RNA در حجرات فرق می کند. اهمیت مرکبات عضوی در میتابولیزم. خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف می رسد مواد عضوی است، مثل قند، شهم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیایی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود و انرژی کیمیایی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد. اول، برای تولید حجرات جدید. دوم، این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزیم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که به دوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 هم خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت مایکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می‌خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده ها را تشریح می‌کند. ابتدا سایتوپلازم را می‌خوانیم.
موضوع ارگانیل. اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایعی است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسمت تشکیل شده، سایتوزول و ارگانیل. سایتوپلازم به دو نوع است. اکتوپلازم آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم. آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیکی غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم موجود مواد موجود است: مواد زنده که به نام ارگانل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوزول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حالا ارگانل ها را تشبازه می سازیم. اول اندوپلازمیک ریتیکولوم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمیک ریتیکولوم یاد می شود. از قشای حجروی شروع تا قشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمیک ریتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولوم به نام اگرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمیک ریتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولوم به نام گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمیک ریتیکولوم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم در ساختمان پروتئین هم نقش دارد و سموت اندوپلازمیک ریتیکولوم در تاثیرات زهری دوار در بدن انسان از بین میبرد و مرکبات و انزیم های دیگر برای تعاملات کیمیایی آماده میسازد. ریبوزوم. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالم به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاص را دارای میباشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا. در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمان های بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزوم یاد می شود. میتوکاندریا 90% از فسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده: پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلی ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پوش شده به نام متریکس یاد می شود. میتوکاندریا داره انزیم و کوانزیم است. در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش می برد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته می شود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل می شود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود می آید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره می شود. لایزوزوم. برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوی در حجره کشف شد. در حجرات حیوانی دیده می شود. توسط یک قشای خطا شده انزیم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این قشا را بچر کند این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انساج اضافی را از بین می برد. پلاستید ها. پلاستید ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. سه نوع دارد. اول کلوروپلاست. کلوروفیل دارد، آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست. پلاستید رنگ است اما کلوروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگاره دارد مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست. پلاستید بیرنگ است. در ریشه و ساقه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هسته. هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت براون کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پروفیت ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف دوازدهم میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می‌آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزابها، تیزاب هستوی را می‌خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می‌شود که به هدف تثبیت و تشخیص جن‌ها انجام دادند. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سازدان ها به این کانی جدن که جن توسط جینی ساخته شده و ایر دانستن که بعد شناختن جینی رمز وراثت پیش آمده. سازدان ها برای ساختن مواد جنیتیکی در لابراتوارها کار شروع کردن. بلاخره در سال 1960 انجینری جنیتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه برداشته شد که در سال 1869 تیزاب هستوی را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن بیستم دو عالم به نام های بیوری و سوتنی را ثابت کرد که فاکتورهای ارثی یا جین بالای کروموزوم ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجاربی را انجام داد. توسط تجارب مورگان این ثابت شد که جین ها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می کنند. در سال 1910 وراثت دانها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جین باید دو حسیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتواند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و اولی و دوستانش سری باکتریا استرپتوکوکاس تجاربی را انجام دادند. ویری ثابت کرد که جن از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریایی ذکر شده دو نوع دارد، باکتریای کپسولدار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که دی ان ای باکتریای کپسولدار را به باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که جینی حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل جینی را ساخت و توسط این مدل ساختمان جینی چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینسدانهای ذکر شده جایزه نوبل داده شد. RNA و DNA تیزاب هستوی و مولکول های بزرگ است که توسط مولکول های کوچکی به نام نوکلئوتاید ساخته شده. هر نوکلئوتاید دارای کند پنج کربونای یا گروپ فسفیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نوکلئوتاید که گروپ فسفیت نباشد به نام نوکلئوساید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین که در RNA به جای تامین رسول قرار دارد. در جینه مقدار تایمین و ادنین همچنان مقدار گوانین و سیتوزین برابر می باشد و ایرا عالم به نام ایروین چارکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین جینه و ارینه، قند جینه دیوکسی رایبوز است و قند ارینه رایبوز است. این در مولکول جینه یک اتم اکسیجن نسبت به مولکول ارینه کم می باشد. کلیوی ها در جینه ادرین گوانین سایتوزین و تامین می باشد، اما در آرینه بجای تامین رسول وجود دارد. جینه ساختمان مضاعف دارد اما آرینه ساختمان رشتوی. آرینه نسبت به جینه بسیار کوچک می باشد. میخانیکت مولکولی دوچند شدن، یعنی جینه یکانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. میخانیکت دوچند شدن مولکولی جینه و نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عمله به انزایم ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناپختگی جینه را باز می کند و رابط های هیدروجنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر ارنه در هسته تولید میشه، بعدن به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این همه کلمه لاتین است به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایت جینی پروتین، امینو اسید و پولی پپتاید ها ساخته میشود. انجینری جنیتیک آن عملیه است که در آن برای اهداف علمی جن را تغییر می دهد به نام انجینری جنتیک یاد می شود. ای عملیه که در آن دی ان ای موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند به نام انجینری جنتیک یاد می شود و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می‌خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم ها را می‌خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
و این هم تا
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن پدران و مادران یا والدین به فرزندانشان توجه نمی کنند و همیشه در مقابل فرزندان جوان و نوجوانشان جنگ و جدل می کنند. این گونه رفتار والدین در خانه در مقابل چشم جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی ذهنیت آنها می گذارد؟ و راه حل چیست؟ در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا صاحب زاده، متخصص علوم اجتماعی انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن، اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه، امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی شنیدم که ما از روز اول قطع شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادرم برام شخص مرا داد. ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خوب ایک جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفل زنام میاد به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیادن، بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه توزی و خشونت و بالاخره جوانا که خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن و بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوانا و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت و خواهان از اونیستن.
چگونه میتونیم نوجوانا را در خانواده ها از امی مشکلات که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوانا حل میشه و جنگ و دعوا میشه، چگونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایرامی را به بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود را در پیشوی اولاده خود طرح نکنن، فیصله نکنن. و اگر میخوان که به حساب زی در یک چیز مشاجره بکنن، بهتر از این که در یک جای به حساب زی گوشه برون، در یک جای به حساب زی یک تفریقا، در یک جای به حساب زی در یک کافه دوجه برن، همین مطالب خود به بسیار به آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیلای افغان سخن گفتن نیست، بلکه جنگ کردن است. و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت ها را و نفرت ها را دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه و این بسیار اشتباه کلان است. بجای ازی که سر اولاده خود فکر بکنن، عاقبت امر و همین مسائل را در پشوی اولاده خود مطرح میکنن، بجای ازی که با محبت و با صمیمیت کلان شون و از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوج بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن، با بغض و عداوت و دشمنی و با کینه توزی و با خشونت و یک در عاقبت عمر. این هم به حساب انسان متاثر از محیط خود است، محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است. اگر می خواهیم که انسان اصلاح شود، باید محیط اصلاح کنند. پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شود.
مثلا بعضی خانواده ها هستن، فرزندایشان نوجوان هستن و با هم تو یک مشکل روبرو هستن. خود نوجوانا دی اصلاح کدام راه را پیش بگیرن تا از این جلوگیری شود در کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه، بهتر است واتر کنن. اما لحظه که به سبب اختلافات، چون او احترام عنانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خدا و فرزنده دوست داره و در مقابل زو نصب نمیخوان که آزرده شون، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به حساب از لحاظ حقوق و از لحاظ احترام جایگاه واحد قرار داره. اما نمیتونه که به حساب یا سرزنش بکنه پدر خدا یا مادر خدا، پس دیگه عاجز است. به خاطر از اینکه خود زیم متاثر نشوه و یا کرکتر نگیره، بهتر است که موقتا در مقتی همون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه، به معنی نه که خانه رو ترک بگوه، از خانه بیرون شوه و پس به خانه خود برمیگرده. و یکی و دوم از همی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایره هم حق دارن که در فامیل دیگه نظر بتن و پدر و مادرم باید نظر از اونها را احترام بگذاره، چون عضو زمی خود چیز است، خانواده است. من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدمی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
Thank you.